أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خداوند ان شاء الله دلهای ما رو به نور قرآن و عترت منور گرداند. روز شهادت حضرت امام حسن عسکری ان شاء الله تعالی ما رو جزء محبان اهل بیت قرار بدهد. صلوات دوم رو جلیل‌تر خط بفرمایید. عرض کنم که مباحثی که عنوان شو ترک کردن و استفاده کردیم قطعا جای بحث و گفتگوی خیلی فراختر و وسیع‌تری رو دارد. مباحثی که استاد جناب آقای فیاضی ارائه دادن و همینطور سایر استادان ارائه میدهند، هر کدام میتونه یک بحث کرسی نظریه پردازی باشد و برای یک روز کافی باشد. سوال و جوابهایی هم که مطرح میشه، اما با توجه به اون چیزی که اعلام کردن این مقدار فشرده تر مجبوریم که ما مطالب رو خدمتتون عرض کنیم که شاید دیگه به سوال و جوابم نمیرسیم و تا از آن زور دو تا سخنرانی بایستی انجام بشه. حالا فرصت دیگری اگر که شد خدمت استادان هستیم برای سوال و جواب ها. و اما بحث وحدت وجود که مطرح هست، این بحث هم در فلسفه مطرحه هم در عرفان. در فلسفه هم در فلسفه غرب مطرح هست، هم در فلسفه اسلامی. در عرفان هم حالا به شکل‌هایی در عرفان‌های مختلف مطرح هستند. عرفان‌های شرقی، عرفان‌های مربوط به ادیان ابراهیمی این بحث مطرحه. در فلسفه اسلامی هم که بحث وحدت وجود مطرح می شود، در دو تا حوزه این بحث غالبا مطرح می شه. هم در الهیات بالمعنى العام هست، مباحث وجود که مباحث کلی فلسفی هست مطرح می شود، که شما این بحث رو مثلا می تونید توی جلد دوم اسباب پیدا بکنید که مباحث وجود الهیات به معنا اهم. اما این بحث دقیقا در الهیات به معنا اخص هم مطرح است، یعنی در مباحث خداشناسی دو مرتبه این مباحث شما در فرض کنید جلد ششم اسفار بعضی مباحثی که مربوط به خدای تعالی و صفات خدا و بحث توحید هست. در بحث توحید هم این بحث مطرحه که وقتی که ما میگیم که خداوند یکیست و شریک ندارد، که مضمون لا اله الا الله، یک نفی و یک اثبات، این شریک نداشتن خدا در چه چیز خدا شریک ندارد؟ یه وقت در واجب الوجود بودنه که شریک ندارد، یعنی یه واجب الوجود بیشتر نیست. یه وقت هست که خدا اصلا در هیچ مفهومی که بر خدا حمل می شود شریک نداره، از جمله مسئله وجود. یعنی در وجود هم خدا شریک ندارد، نه در واجب الوجود بودنشون. در علم هم شریک ندارد، یعنی هر علمی علم خداست، هر قدرتی قدرت خداست. اینو توی مباحث الهیات به معنا اخص مطرح میکنن. لذا این دو جا بحث مطرحه. من ناچارم خیلی خلاصه و فشرده بگم که وقت برادر عزیزمون رو هم جناب آقای دکتر فنایی بدون کنم که بحث بعدی ایشون باشن. درست میگم آقای هر کدام از دوستان، حالا من ازشون توفیق آشنایی خدمت همه دوستان ندارم، لیست رو هم ملاحظه نکردم. در این من فشرده عرض میکنم که در الهیات بالمعنی الاهم، یعنی توحید خاص الخاص چنان که خود ملا صدرا مطرح میکنند، حاجی سبزواری مطرح میفرماید که توحید خاص الخاص اینه که خدا شریک ندارد، لا شریک له فی الوجود، در شیئیت فقط اوست، لیس فی الدار غیره دیار. در الهیات بالمعنى العام هم اونجایی که بحث اصالت وجود و تشکیک وجود مطرح میشه، سرانجام ملا صدرا در جلد دوی اسفار در ادامه مباحث وجود میرسد به وحدت شخصیه وجود، که در این وحدت شخصی بحث این هست که ایشون میفرماد تمام مطالبی که قبلا گفتم همه جنبه مقدمی داشت، همه جنبه تعلیمی داشت، برای اینکه برسیم به همین بحثی که الان واضح و لایح شد که غیر او در دار هستی، در سرای هستی موجودی نیست. یعنی تشکیک وجود رو تعمیق میکنن، به وحدت شخصی میرسن به جای اینکه وحدت سنخی باشد. در بحث تشکیک وجود وحدت سنخی وجوده، یعنی حالا چون همه دانشجوی فلسفه هم نیستن این کار رو به مقدار سخت‌تر میکنه، یعنی اینکه مسئله در وحدت سنخی که همه وجودات میگن از یک سنخند، به قول به اصطلاح عوام الناس از یک تابه هستن، پارچهشون حالا کم و زیادشون ممکنه که مثلا یکی 2 متر باشه، یکی 4 متر باشه، یکی کمتر، یکی بیشتر. خانم ها مثلا پارچه یه چادری میخرن که میگه از همون تابه بده. این تابه به اصطلاح وجود یه تابه است، از خدا گرفته تا ملک تا نفس که جناب استاد فیاضی بیان میکردن، همه اینها یه تابه هستن و شدت و ضعف دارن، کم و زیاد دارن، سنخشون یکیه، یعنی وحدت، وحدت سنخیه. اما در وحدت تشکیکی، در وحدت شخصی میگه که نه، اصلا موجود به معنای حقیقی و موجود به معنای واقعی فقط یکیست و اون خود خدای تعالی است. این بحث اگر در فلسفه هم آمده و در الهیات بالمعنى اخص هم مطرح شده، ابتداعا در عرفان مطرح بوده و در الهیات بالمعنى العام در مثلا الهیات عرفانی مطرح شده، بعد آمده در الهیات بالمعنى اخص. در غرب هم تحت عنوان پانتئیزم، پانتئیزم، این بحث مطرح شده. اونجا پانتئیزم رو به خاطر اینکه مرکب هست از واژه پن به معنای همه و دیو تئو به معنای خدا و اسم هم که علامت مکتبش، یعنی مکتبی که قائل به همه خدایی است، مکتبی که قائل به همه خدایی است. اکثر مترجمانی هم که آمدن پانتئیزم رو ترجمه بکنن، مثلا از محمد علی فروغی شما بگیر در سیر حکمت در اروپا، همه جا این پانتئیزم رو به وحدت وجود ترجمه کردن، و حال اون که این دوتا بینهما به قول طلبه ها بونون بینون، این مکتب همه خدایی با بحث وحدت وجود فاصله بسیار زیادی دارن. حداقلش این که حالا در پانتئیزم اینها گفتن که بحث اینه که جهان هستی پشت همه کثرت هاش یک وحدتی هست که همه جا متجلیه، وحدتی هست که همه جا متجلیه در جهان. منتها این وحدت یک حالت تقدس و ربوبیت داره، دیوینیتی. یعنی دو تا فاکتور در مسئله وحدت وجود پانتئیسم غربی مطرحه، یکی خود وحدت، یکی دیوینیتی هست یعنی الوهیت تقدس. پس اینها میگن ما این دومی رو که اضافه میکنیم به خاطر اینه که مثلا ماتریالیسم رو بذاریم بیرون. ماتریالیسم اونم یک دیدگاه وحدتگرا هست، یعنی میگه که همه چیز به یک چیز برمیگرده، به یک منشأ برمیگرده که همون منشأ همه جا تجلی داره و اون ماده است و ماده. حالا چون از بابا طاهر ایشون میخواندن، این به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر سو بنگرم کوه و دار و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اگر که یک ماتریالیست بخواه اینو بگه، میگه ماده است دیگه، در صحرا همون ماده رو میبینی، در دریا همون کوه و صحرا و همه جا همون ماده رو میبینی دیگه. لذا این هم یک جریان وحدتگراییه ماتریالیسم. و توی بحث ماتریالیسم حتی مسائلی که مربوط به نفسه، مسائلی که مربوط به عشقه، مسائلی که مربوط به محبته، هر چیزی هم که در نفس و روح شما برمیگرده باز تجلیات ماده است. یعنی اون مکتب ماتریالیسم هم یک نوع وحدتگراست. پانتئیست ها میگن ما که شرط میکنیم که اون وحدت یک دیوینیتی داشته باشن، یک الوهیتی داشته باشه، برای اینکه این مثلا ماتریالیست ها رو بیرون کنیم که اون وحدتی که ما میگیم یک وحدت الوهی ربوبیه. ولی بعد که آمدن تبیین کردن، مشکلشون سر مسئله تنزیه، یعنی اون چیزی که در عرفان ما مطرح هست که وحدت در کثرت. خب اینها نشون دادن که در کثرت وحدتی وجود دارن، این کثرت هایی که میبینیم یک وحدتی درش هست، اما اون چیزی که عاجز بودن از بیانش و نتونستن، مسئله کثرت در وحدت هست. یعنی موجودی وجود دارد که در عین وحدتش همه کثرت ها رو در بر دارد، وسیط الحقیقه مثلا کل الاشیاء و لیس به شیء منها، موجودی وجود دارد که همه کثرت ها رو در بر دارد، در عین وحدتش کثرت دارد. غیب الغیوب، غیب الغیوب در عین ظهور غائبه. اون موجودی که کثرت در وحدت دارد، این رو پانتئیستا لااقل تقریرهایی که هست نتونستن نشون بدن و بعضن به یگانگی جهان و خدا منجر شده که خدا اسم دیگریست برای کل این جهان، که حالا جای ندشم اینجا نیست. تقریبا اگر که یک مقدار بحث عرفانی هم بخوان به این اضافه کنن، چیزی که از توش در میاد اونیه که ملا صدرا رحمت الله علیه در اسفار و در جاهای دیگه به جهله صوفیه نسبت میده. میگه که این جهله صوفیه چنین سخنی میگن که خدا حال در جهانه، حلول دارد، هست، همه بحث همه خدایی، این جهله صوفیه ازش استنباط میشه. اینها نتوانستن بحث تعالی یا به تعبیر فرنگی ها ترانسندنس رو بیان بکنن. خدا متعالی تر از همه است. یعنی دوتا جمله آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که داخل فی الاشیاء لا به ممازجه، لا به ممازجهش بود که توش موندن هیچ، داخل فی الاشیاء و خارج عنها لا به مزاینه، هم داخله و هم خارجه، اگه داخله ممزوج نی، اگه خارجه بریده نیست. این دو بال وحدت وجود رو تو این بحث پانتئیسم نتونستن نشون بدن. ابن عربی که در فرهنگ اسلامی قهرمانه و وحدت وجود شمرده می شود، ابن عربی خب مفصل بحث کرده جاهای مختلف خدا و جهان رو، حق و خلق رو مطرح کرده و نهایتاً میگه که جهان یا خلق همان حق است و حق همان خلق است، ولی هم تنزیه میکنیم هم تشبیه میکنیم و هم اوست و هم او نیست. یعنی هرچی از جهان ببینید به خاطر ظهور هوه، ولی به خاطر اینکه خدا باطن است لا هوه. لذا بحث وحدت وجود میگه اینه که دکتر عوانی هم گفتن با ابن رشد، که ابن رشد رو گیج کرد و تقریبا دیوانه کرده، مطالبی رو گفت ابن عربی گفت نه همینه، خوشحال شد. خود ابن عربی داره گزارش میده اینه همینه، بعد فرمود که لا، نه این نیست، هم نعم و هم لا، و بین این نعم و لا انقدر مسئله هست که تمام به اصطلاح ارواح اونجا سربریده هستن. و توی فهمش بین هو و لا هو، هر چیزی هموست و هم او نیست، هو ظاهر و باطن، هم ظاهر است هم باطن، که خود این به اصطلاح پارادوکس و متناقض نما که در قرآن هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ایشون میگه حالا این هو و لا هو هم اوست و هم او نیست و این با عقل سازگار نیست. خود ابن عربی میگه عقل نمیتونه این رو درک بکنه، چون که تمام اساس تصدیق عقل بر حمل هویت است. هو هو خب هو هو هر چیزی خودش خودشه دیگه، اساسش بر حمل هویت است. و خب وقتی که شما دارید سخن از هو لا هو میگید، این با عقل سازگار نیست، عقل میسوزه. این که حالا به قول جوان ها ابن رشد آمپر چسبونده اینجا که چیه نه هم ولا، خب این رو عقل نمیتونه درک بکنه. لذا تورن وراء تور العقل، این توریست ورای تور عقل، با شهود با کشف با قلب این دانسته میشود، با عقل فهمیده نمیشود، برهانیش هم نمیشه کرد. حالا جاهایی شروع میکنه به برهانی کردن، ولی میگه اصلا نشدنیه دیگه، و یا بایستی، و میگه اساسش هم خود قرآن هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که ظاهر و باطن و اول و آخر خداست. چیزی که نه ظاهر باشه نه باطن داریم، نه اول باشه نه لیس و اول، چون منظور از آخر لیسه و اوله دیگه، نداریم دیگه. لذا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که قرآن میگه، خب این راه قرآن رو ما دو جور میتونیم دنبال کنیم. یک، ایمان داشته باشیم به عنوان یک مؤمن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ندیم و ساقی و مطرب همه روز، خیال آب و گل در ره بهانه، مؤمن باشیم ایمان داشته باشیم که اینها هم هست در قرآن، غیر از اون مسائلی که شما از فقه میبینید، از فلسفه میبینید، از تاریخ میبینید، اینم در قرآن هست. و این که ابو سعید خراز گفت که عرفت الله به جمعهی بین الازداد، خدا رو به جمعش بین ازداد شناختن، یعنی خصوصیت ویژه خدا جمع بین ازداد است و غیر او جمع بین ازداد به این معنا نیست. این میگه که به اصطلاح شهود کرده، راه دوم این که شما شهود کنید که هو الظاهر و الباطن، هو لا هو. اگر بخواید تعدد جهت درست بکنید، بگید هو الاول از جهتی، هو الاخر از جهتی، هو الظاهر از جهتی، باطن از جهتی. تعدد جهات درست کنید که تناقض حل بشه. این که دیگه صفت خدا نیست، صفت بنده هم هست که اینجا نشستم برش رو برو شما. انا ظاهر لکم، باطن برای اونایی که توی سالن دیگه هستن یا جای دیگه هستن. هم ظاهرم برای دی، هم باطنم، هم اولم اگر این در رو حساب کنیم که بیان جلو، هم آخرم اگر اون در رو حساب کنیم. من آخرم. اگر بخوایم تعدد جهت درست کنیم، خاص خدا نیست، هر چیزی از وجهی ظاهر است، از وجهی باطن، از وجهی اول است، از وجهی آخر است. اونی که از همون وجه ظاهر است، از همون وجه هم باطنه، از همون وجه اول است، از همون وجه هم آخر است، خود خدای تعالی است. و این هم یا باید ایمان داشته باشیم به هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، که یک مؤمنی باشی بگید خدا راست گفته، صدق الله العظیم، علی جان عزیز، درسته. خب حالا اهل سنت رو از عرض کنم که یا خدا رو تصدیق کنید یا نه بگید که شهود دارید دیگه، میبینید، مثل به تعبیر ایشون ابو سعید خراز و دیگران. کاری که ملا صدرا اینجا کرد و ما وقت نداریم خیلی سریع عرض میکنم، ملا صدرا آمده میگه که عرفا گفتن که این طوری برای طور حق است، این بحث وحدت وجود طوری برای طور عقل است، ولی من یکی از فقرا را میشناسم که آن را در طور عقل میداند و بر آن برهان اقامه کرده است. یعنی ملا صدرا بحثشون اینه که نه، این وحدت وجود برای طور عقل نیست. در مقصودش هم خودشه، اون فقیری که میگه یکی از فقرا را میشناسم که این رو در طور عقل میداند و برش برهان اقامه کرده، خود جناب ملا صدراست. و دو برهان ملا صدرا اقامه میکنن بر این که من خیلی فشرده عرض میکنم، بر مسئله وحدت وجود. یکی برهان از راه علیت است، یعنی تحلیل علیت. شما علیت رو تحلیل کنید که یعنی چه، میرسید به جای علیت به بحث تجلی، به بحث ظهور. معلول تجلی و ظهور علت است. علت ظاهر است، معلول مظهر. و بعد حملی رو ایشون اضافه میکنن در کنار حمل شایع سنایی و حمل اولی، که هر دوش هم حمل هوست، نه حمل هو لا هو. یه حمل دیگری که اون هم حمل هوست ولی حمل حقیقت و رقیقت، که جایی هم به عنوان حمل ظاهر و مظهر. این حمل رو هم اضافه میکنن که آره، با اون عقل رسمی که حالا بحث حکمت بحثی و حکمت ذوقی بود که جناب دکتر اروانی بیان میکردن، با اون نمیشه، چون اون فقط حمل شایع سنایی رو میشناسه و حمل اولی. ولی این نوع حمل یک حمل دیگری است که اوست ولی عمیق‌تره. هم اوست هم اون نیست. البته در هر حملی هم یک اختلافی دیگه خدمت استاد درس پس میدیم جناب آقای استاد فیاضی، تو هر همون حمل ها هم از وجهی موضوع و محمول غیر همان، از وجهی عین همان، از وجهی فگرنه هم نبود. منتها این حمل حقیقت و رقیقت دیگه که معلول رقیقه علت است، ظهور علت است. ما دو چیز نداریم به نام علت و معلول. معلول را که دیدی، علت را دیدی در لباسی. علت رو دیدی در لباس جدیدی. آنچه در چشم جهان بیند نکوست، عکس حسن و پرتو احسان اوست. گر بر این احسان و حسن ای حق شناس، از تو روزی در پدید آید سپاس. در حقیقت آن سپاس او بود، نام این و آن لباس او بود. معلول مظهر علته، یعنی ظهور علته، و ببینیش علت رو دیدی. حالا اگر که تو فیزیکی ها هم بودن آقای دکتر زبرجد و دیگران رفتن، اگر که بحث علت و معلول رو که شما مطرح میکنید، مثلا فرض کنید که نیرو که فشار رو ایجاد میکند، این به اصطلاح من الان دارم به این میز فشار ایجاد میکنم، خب فشار مساوی است با نیرو روی سطح، آیا دو چیز اینجا داریم؟ یکی نیرو، یکی فشار. یعنی بعد که فشار هم بگه که من، نیرو بگه من فشار رو ایجاد کردم، فشار به وجود آمد، خب حالا که به وجود اومد دیگه کاری نداری، خدا حافظ. به معنی که فشار خدا حافظی کنه نیرو نیست، نیرو خدا حافظی کنه فشار نیست. یعنی فشار پی مساویست با اف روی ای یا روی اس، فشار در واقع همون تجلی نیروه. خب میتونه تجلی دیگری هم داشته باشه، شتاب. ای مساویست با اف روی ام، خب یعنی این نیرو دو تا تجلی الان داره، یه تجلی زبان ملا صدرا رو دارم میگم، چون این توی غرب هم مطرح شده به عنوان برهان علیت، البته اونا برای پانتئیسم مطرح کردن، ملا صدرا به این شکل برای وحدت وجود. این به اصطلاح دو تا تجلی داره، یک تجلیش فشاره اگر که البته نیرو پرسی وارد بشه، و یک تجلیش شتابه. و در واقع سه چیزم نداریم، نیروه که همینجا ظاهره هم اونجا ظاهره، ظهور نیروه. خب یکی این برهانه که حالا توی عرفان ما هم مطرح بوده، مثلا شما از سنایی این جمله‌ای که این بیت سنایی، نیست گویی جهان ززشت و نکو، نیست گویی جهان ززشت و نکو، جز از او و بدو و بلکه خود او. نیست گویی جهان ززشت و نکو، جز از او و بدو و بلکه خود او. مراتب دیگه، اکثر مردم جهان را از او میدانند، با این تصور که اونم اگر که به تعبیر ابن سینا، اگر خدا نستجیر بالله بازنشسته بشه، جهان از خداست، خدا جهان رو خلق کرد رفت یه کنار نشست. یا استاد کل شهین حال کن رو گفتن، اگر نستجیر بالله، نستجیر بالله شامل یعنی الا رو نداشته باشه، الا وجه هم. خب یعنی خدا هم نستجیر بالله از بین بره، جهان هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. ابن سینا نقل میکنه اینایی که جهان رو از او میدانند، لو جاز علل باری العدم لما ذرر عالم، اگه خدا هم بازنشسته میشد یا میمار نستجیر بالله، جهان هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. از او رو اینجوری میبینن. یه مرتبه بالاتر بدو هست، یعنی علت هم علت محدثه، علت مبقیه هم هست. نیست گویی جهان ززشت و نکو، جز از او و بدو و بلکه خود او. بدو رو هم ابن سینا و دیگران اثبات کردن، ملا صدرا بلکه خود او را داره یه مرحله بالاتر میاد که اثبات میکنه که تجلیه، بحث تجلیه و ظهوره. حالا من رو دی سند آورده بودم اینجا از روی اسناد بخونم که نمیشه. عرض کنم خدمتتون این یک برهان ملا صدرا هست که بحث علیت رو میشه کافی. حالا برام علت به معلول چی میده؟ اگر علت به معلول وجود میده دو حالت داره، یا معلول قبل از این که علت بهش وجود بده وجود داشته یا نداشته. خب اگر که وجود داشته، خب دیگه وجود نمیخواسته که علت بهش وجود بده، علت به معلول میگه بیا این وجود رو بدید، بعد این هستش میگه خودم دارم متشکرم. اگرم که وجود نداشته، قبل از که علت به معلول وجود بده معلوله وجود نداشته، خب حالا علته میگه که خب بیا به کی میگه میخواد وجود رو بهش بده؟ اگه معلول نیستش علت وجود رو به کی میده؟ یعنی این تصور ما که علت به معلول وجود میدهد تبدیل میشه به ظهور، علت ظهور میکنه، علت کنتو کنزل مخفیا الی آخر. یک برهان دیگر هم که ملا صدرا دارد و با از راه بسیط الحقیقه، حالا ما هم وقت کم داریم هم بحث بسیار سختی از جناب استاد و حالا جزء کفریات هم هست که بمانه مشکل پیدا میکنیم توی این قضیه، من ملخص بحث رو میگم. برهان دیگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو بیان میکنه ملا صدرا که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این نفی و اثبات اینجاست که کل الاشیاء و لیس بشیء منها، تشبیه و تنزیه همینجاست. اون اگر هو لا هوایی که ابن عربی میخواست همینجاست. و بعد میفرماد که من روی کره زمین کسی رو نمیشناسم که به کنه این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء پی برده باشن. به تعبیر آیت الله جوادی ایشون این قاعده رو تعمیق میکنند، یعنی تقریبا جمله‌ای که میگم که از آیت الله جوادی، بسیط الحقیقه عین الاشیاء و لیس بشیء منها، نه کل الاشیاء هست بلکه عین الاشیاء، یعنی این که کمالات آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری نیست، بلکه هرچه همه خوبان دارن مال توه. نه که بابا شما خیلی کمالات داری، خدا هم داره اونا رو، اون کمالاتی هم که شما دارید همونجا کمالات خداست، همونجا ظهور خداست. نه اینه که خدا یه گوشه ای تو آسمان چهارم نشسته و همه کمالاتی رو که شما دارید اون واجد است. لذا این بحث رو ملا صدرا مطرح میکنن که حالا بعد از ملا صدرا هم دیگران آمدند و بحث تمثیل رو مطرح کردن، که توی بحث تمثیل خیلی به من 32 میدیدم 42 بله، با بحث تمثیل بایستی حلش کرد. تمثیل ها هم مختلف، مثلا آقا علی مدرس یه جوری بیان میکنه، اون پدرش مولا عبدالله طور دیگری بیان میکنه. یه تمثیل مثلا تمثیل کرم شبتاب جناب سعدی است، تمثیل خورشید و ستارگان، این که گفتن که باید تمثیل رو بیاریم نمیشه بیانش که به عنوان تمثیل گفتن ولی برهانیش هم کردن. و فقط این نکته رو عرض کنم که یه عده مثل استیس تو این کتاب فلسفه و عرفان میگن هر نوع تبیینی اگر شما خواستید از بحث وحدت وجود بکنید، پایین آوردن شأن عرفانی وحدت وجوده، یعنی عرفان رو آوردید پایین. در جواب خب درست، بنده عرض جونم معید همینه که این پارادوکسیکاله و قابل تبیین و قابل فهم عقلی که با عقل بیانش کنید نیست، مشکل مشکل تجربه و تعبیره. اما اگر که بنده عرضم اینه، ملا صدرا کاری که کرد عرفان رو نیاورد پایین، فلسفه رو برد بالا. این که اسمش الحکمت المتعالیه است که آقای دکتر اعوانی هم اشاره میکردن، تعالی داد به فلسفه، یعنی یه سری مسائل رو متعالی کرد، از حکمت مشاء بالاتر برد، اصالت وجود و تشکیک وجود و این مسائل رو که بیان کرد، حتی منطق رو هم متعالی کرد. یعنی بحث حمل رو منحصر به همون حمل متعارف شایع صناعی و حمل اولی نکرد، حمل دیگری رو هم قائل شد، هم حکمت و هم منطق رو ملا صدرا متعالی کرد، برد بالا. کار ملا صدرا اینه. فقط یک نکته میماند و اون این که اگر ما در الهیات به معنی الاخص بحث وحدت وجود رو مطرح کردیم، خیلی خوب ریلکسیم به اصطلاح، حالا یه چیزایی گفتیم. اما اگر در الهیات به معنی الاهم مطرح کردیم، داریم میگیم خدا، بحث خداست اونجا، بحث توحیده، اون وقت باید با صفات خدا سازگار باشن، یعنی با صفات خدای قرآن. آیا وحدت وجود با صفات خدای قرآن سازگار است یا خیر؟ اونی که قرآن و روایات بیان می کنن. پانتئیسم دغدغه نداره که با کتاب مقدس بیاد این صفات رو منطبق بکنن، اما ابن عربی یا ملا صدرا این بحث رو دارن. یعنی بایستی که حالا بعضی دانشجوها هم قرار است تو این زمینه رساله ای بنویسن که آیا بحث تشخص یک، دو بحث پرسونالیتی به اصطلاح، یعنی اینکه انسانوار بودن یا لااقل انسانوار انگاری که از بحث خدا شاد میشه، خدا متاسف میشه، خدا خشمگین میشه، خدای وحدت وجود شاید اون پانتئیسم به این معنا نباشن. چگونه خدای وحدت وجود با خدای قرآن که بعضا هم انسانوار یا فرا انسان حالا بگید که انگاشته میشود قابل جمع است؟ من خیلی عذرخواهی میکنم، بالاخره بحث سریدی بایستی جمع جورش میکردم، خیلی عذرخواهی میکنم از سخنران بعدی. همونجور که جناب استادم فرمودن، صلوات‌های مکرری برای شادی روح ملا صدرا و شادی روح همه استادان و بزرگوارانی که چه هستن چه در قید حیات نیستن، مکرر صلواتی بفرستید ان شاء الله تعالی. استقبال می‌کنیم از سخنران بعدی.
الله